هنگ همراهید. امیدوارم مجموعی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شده مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم نمایش امشب رو بشنوید با عنوان خانواده تیبو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ
خانواده تیبو نویسنده روژه مارتن دوگار ترجمه ابوالحسن نجفی تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بازیگران احمد لشینی، محسن بهرامی، سعید سلطانی، شیوا رفیعیان کارگردان جواد پیشگر افکتور نرگس موساپور صداوردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده محمود احمدی قسمت 13
به نام آن که هستی نام از او یافت. بانوان و آقایان گرامی درود بر شما. رمان خانوادی تیبو اثر برجسته و ماندگار نویسنده فرانسوی روژ مارتن دوگار علاوه بر تصویری عمیق از یک خانواده بورژوا شرح حال بحران سیاسی و اجتماعی سالهای نخست قرن بیستم را به خوبی به مخاطبش ارائه می کند. بین ژاک تیبو و دانیل فونتانن دوستی عمیق و خالصانه وجود دارد، اما مسئولین مدرسه و آقای تیبو به اشتباه با ادامه این دوستی مخالفت می کنند. آقای تیبو پسرش را به مدرسه کروی به بخش پسران نافرمان می فرستد. اما چند ماه بعد علی‌رغم موافقت آقای تیبو، آنتوان برادر بزرگ ژاک او را به خانه بر می گرداند. از سوی خانم فونتانن مادر دانیل سال هاست که با بیمهری های همسرش جروم مواجه است، اما همچنان به او کمک مالی می کند. آقای تیبو بیمار می شود و آرزو دارد قبل از مرگش ژاک را ببیند، چرا که سال هاست ژاک ناپدید شده و همه گمان می کنند که او مرده است. آنتوان او را در سوئیس پیدا می کند. ژاک در این مدت با نام مستعار جک بولتی فعالیت های سیاسی و ضد جنگ می کرده و برای نشریات مقاله می نوشته. آقای تیبو بعد از دیدار ژاک می میرد. دانیل به سربازی رفته و قرار است برای دیدار پدرش که به شدت بیمار است به پاریس بیاید. بعد از 4 سال ژاک و دانیل یکدیگر را می‌بینند. ژرم پدر دانیل می‌میرد. پس از چندی ژاک از ژنی خواهر دانیل تقاضای ازدواج می‌کند. در این بین آتش جنگ هر روز برافروخته تر می شود. ژاک به سوئیس می رود. دوستان ادامه نمو شما هم گوش کنید.
چیبو؟ تلگراف.
عجب.
خبر بدیه؟
بله. بیرزنی از اقوام من مرده. مادمازل. نتیجه آزمایش آدم چی شد؟
خب این که در معرض گازه شیمیایی قرار گرفتی شک نیست. متاسفانه معالجات در پشت جبهه شامپانی نتیجه نداشت. البته در حال حاضر نتیجه آزمایش آلبومین منفیه و این نشونه امیدواریه. قبلا نگران بودم.
بله خوبه.
در ذهن پرستارا میگن که تو زیادی از بخور استفاده میکنی، مثل الان. حسرت میکنه؟
نه باردو، خیلی هم به حالم مفیده. وقتی که از خواب بیدار میشم ترشحات دهانه هنجره به قدری غلیظه که اصلا نمیتونم حرف بزنم، ولی حالا میبینی که به محض اینکه بخور هنجره مصافی کنه صدام باز میشه.
نباید توی این کار افراط کنی. گرفتگی صدا هر چقدر ناراحت کننده باشه چیز مهمی نیست. بخورای طولانی ممکنه باعث خراش تاره صوتی بشه.
اوضاع بیرون چطوره؟
جناب دکتر، توصیه میکنم این روزا شربت خلطاور بخوری. توی جوشونده گل بنفشه بریز و بخور. قبل از اینکه بخوابی باید عرق کنی، به شرط اینکه سرما نخوری. این بهترین درمانه. تو اگه میخوای این ترشحات شبانه کمتر بشه، چرا چند شبانه روز درمان سلف آرسنیک آزمایش نمیکنی؟
باشه باردو، این کارو میکنم. نگفتی از بیرون چه خبر؟
مگه روزنامه رو نخوندی؟
نه، یکی دو روز نخوندم.
حمله ی آلمانیا در ناحیه فلاندر انگار متوقف شده. انگلیسی‌ها رسما اعلان کردن که خط جبهه آیزر هنوز دست اوناست.
حتما میزان تلفات خیلی زیاد بوده.
بله، خیلی بالا. این روزنامه چاپ سوئیسه. نوشته به موجب اعلامیه‌های دولت‌های مرکزی فقط در ماه آوریل آن هم در جبهه آیزر انگلیسی‌ها بیشتر از 200,000 کشته دادند. اگه مردم کشورهای متفق از این ارقام اطلاع پیدا می‌کردن.
هیچ اطلاعات درستی به دست مردم نمی‌رسه. جنگ دیگه.
بله. جنگ. آنتوان، نمیخوام تو رو بیاد برادر ژاک بندازم، ولی خیلی مایلم بدونم اون چطور کشته شد.
با نامه‌ای که همسر ژنی برام فرستاد از مرگ ژاک آگاه شدم. با نامه از آبستنی ژنی مطلع شدم. در زمستان 1915 ژنی چند نامه نسبتاً صمیمانه برای ژاک فرستاده و نوشته بود که میخواد به ژنو بره. از این مسافرت دو هدف داشت. میخواست اونجا تنها دور از فامیل و زحمر کنه و در این حال با استفاده از اقامت در سوئیس درباره مرگ ژاک تحقیق کنه. مرگی که تا اون موقع مرموز مونده بود.
بالاخره معلوم شد؟ ژنی تونست چیزی بفهمه؟
خب ژنی ارتباطش رو با محافل سیاسی حفظ کرده بود. ظاهرن اونا میگفتن که ژاک در جریان مأموریت خطرناکی ناپدید شد.
همین؟
من به طریقی ژنی رو پیش رومل فرستادم. رومل هنوز توی پاریس با همون سمت در وزارت امور خارجه فرانسه کار میکرد. اون وظایف نظامی خودش انجام میداد و به آسونی تونست برای ژنی جواز عبور تهیه کن. ژنی بالاخره اطلاعات دقیقی درباره آخرین روزهای زندگی ژاک، درباره تهیه اعلامیه و فرود هواپیمای منسرل و پرواز به طرف جبهه آلزاس به دست آورده بود. از رومل خواهش کردم مسئله رو پیگیری کنه. رومل بعد از جستجوهای بیهوده در فهرست و سرای اردوگاه‌های آلمانی بالاخره در بایگانی وزارت جنگ در پاریس بیادداشتی از طرف مرکز ستاد فرماندهی یکی از لشکرهای پیاده نظام در تاریخ ده اوت برخورده بود.
توی اون یادداشت چی نوشته بود؟
اون یادداشت مربوط به عقب نشینی سپاهیان فرانسه از آلزاس بود. اونجا نوشته شده بود که هواپیمای شعله‌وری در خطوط جبهه فرانسه به زمین افتاد. از روی اجساد سوخته نتونستن هویت سرنشینای اون رو مشخص کنن، ولی از لاشه هواپیما فهمیدن که هواپیما غیر مسلح بوده و ساخت سوئیس. ضمناً توی اون گزارش نوشته شده بود که میان بسته های سوخته تونستن چیزهایی از یک اعلامیه ضد جنگ رو شناسایی کنن. پس دیگه جای شک نبود، اجساد متعلق به ژاک و خلبان هواپیما بود.
کسی که برای صلح تلاش میکرد در جنگ کشته میشه. متاسفم.
ژاک شخصیت عجیبی داشت، از کودکیش همینطور بود، مغرور، سرکش، اما متفکر. باردو، من میخوام برم پاریس، میخوام برم خونه.
مطمئنی؟
آره، تلگراف ژیزل به هم میگه که باید برم. اون دختر تنهاست، مطمئنم مرگ همش خیلی ناراحتش کرده. درسته که با هم زندگی نمی کردن، ولی خیلی اونو دوست داشت. پیرزن مدتی بعد از مرگ پدرم رفت آسایشگاه سالمند.
خودت میدونی، به هر حال یادت نره که هنوز به مراقبت و استراحت نیاز داری. آثار گاز شیمیایی نه فقط روی حنجره، توی بدنت هم هست.
نگران نباش، مراقب خودم هستم. در ضمن در پاریس میتونم دکتر فیلیپ هم ببینم، یادته که استاد هممون بود.
پس حتما باهاش مشورت کن.
حتما.
کی میری؟
همین امروز عصر.
کردی که اومدی، زیاد چشم راه نبوده.
توی این دور و زمونه آدم باید چشم براه همه چی باشه. راستی دکتر، معذرت میخوام، توی حیات شما رو که دیدم اولش نشناختم.
خب بله، من خیلی لاغر شدم، اثر گازهای شیمیایی هم بیشم.
گازهای شیمیایی؟ بله، گازهای منطقه جنگی ایبر که به اون گاز خردلم میگن، از اکتشافات علوم جدید. این گازها شما رو انگار تراشیده، ولی در عوض نشان جنگی هم بهتون داده. افتخار بزرگیه.
دکتر چه میگن تو؟ تا چند وقت دیگه بعد اونجا ببینیم؟
حالش خیلی کم پیش میره.
ما همه یه چیزای لازم و البته ماسک ضد گاز هم توی شرکت اختراعات خودمون میفروشیم.
هنوز همون آقای شال 4 سال پیش است.
کی به گورستان میرسیم آقای شال؟
راه زیادی نمونده.
چی شد که آرمازر ما؟
بیچاره عمه، ظاهرن همه یه اعضای بدنش مشکل پیدا کرده. 7 هفته بود که نمیتونست غذا رو حذف کنه. شب آخر یک بار قلبش از کار افتاد. از وقتی که با سرشگارم خیلی اخلاقش عوض شده بود، از همه چی شکایت داشت، از همه چی.
چرا؟ این که از این اخلاق نداشت.
خیال میکرد همه قصد آزارش رو دارن. بعضی وقتا چند روز آب نمیخورد. خیال میکرد که خواهرای روحانی میخوان مسمومش کنن.
آدمازل خیلی برای من زحمت کشید، ولی متاسفانه من در حق اون کوتاهی کردم. حتی برای دیدنش به آسایشگاه نرفت.
واقعیت اینه که منم به خاطر کار زیاد توی بیمارستان میزون لافیت فرصت نمی کردم مرتب بهش سر بزنم. تا ماه گذشته که خواهر روحانی سرپرست آسایشگاه نامی برام نوشت و من فورا خودم رسوندم. هیچ وقت فراموش نمی کنم آن تو. عمه بیچاره دیدم کنج اتاق روی یه چمدون نشسته، پوست و استخون شده، پیشونی برجسته، گونه های فرو رفته، گردن لاغر.
وقتی تو را دید چه عکس اونم علی نشون داد؟ چی گفت؟
هیچی، نه احوال منو پرسید نه احوال کسی دیگر. فقط شروع کرد به ناله و شکایت. بعد رفت سراغ میزش، میخواست کشوی پسندازشو به من نشون بده برای پرداخت مخارج تشی. اون وقت از کفن و دفن حرف زد، گفتی که منو نمیبینه، همین روزا میمیرم.
پیرزن میدونستم بهش به سر اومده.
بعد از تو حرف زد آنتون، گفت با آنتون بگو اگه میخواد بازم منو ببینه باید عجله کنه.
این آخرین دیدارت بود؟
نه نه، 10 روز پیش هم دوباره رفتم. اتاق تاریک بود، دیگه تحمل روشنایی رو نداشت. رفتم بالای سرش، با صدای واضح پرسید چقدر طول بکشه. وقتی خواستم پیشونیش رو ببوسم منو عقب روند و گفت نمیخوام موهام به هم بخوره. این آخرین حرفش بود.
خدا رحمتش کنه، زن خوب و عزیزی بود، به همه کمک میکرد، همه ی خدمتکارای خونه اون موقع ازش راضی بودن. به نظر من که مادمازل توی آسایشگاه سالمندان روی هم رفته خوشبخت بود. منم دنبال همچین جایی میگردم.
شما چرا آقای شما؟
آخه آدم توی اون راحته، البته به شرطی که خوب اداره بشه. اونجا آدم کاری نداره که بفهمه چی به چیه. من حاضرم درآمد سالیانه رو که از میراث مرحوم پدرتون به من میرسه به ایشون واگذار کنم، اون وقت آخر عمر پناهگاهی دارم، میتونم صبح بخوابم، میتونم درباره هر چی دلم میخواد فکر کنم. توی این دور و زمونه آدم از هیچ مطمئن نیست، هیچ جایی خیالش آسوده نیست. فقط شبایی که آجیل خطر حمله یه هوایی رو میکشن خیالش آسوده است، به شرطی که آدم بتونه یه زیرزمین درست به حسابه گیر بیاره. آقای دکتر، شبای زیرزمین توی این دور و زمونه تصدیق بفرمایید بهترین چیز.
به نظرم گورستان همینجاست.
او بعد از اینجا کجا میری آقای شان؟
میرم خونه، تو خیابون دانشگاه. از 2 روز پیش اونجا میخوابم، قراره همین کالسکه منو ببره اونجا، کرایشم حساب شده.
بس بهتره ما برای برگشتن یه تاکسی خوب پیدا کنیم.
بله فکر خوبیه، امیدوارم مراسم خاکسپاری مادمازل خیلی خوب برگزار بشه، جمعیت زیادی هم اومده، خیلی خوبه.
نه فقط لاغر شدی.
آره از پاییز گذشته تا حالا 9 کیلو وزن کم کردم.
حالا احساس آسودگی نمی کنی؟
چرا خیلی
هنوز صدات کمی گرفته.
حالا که چیزی نیست، وقتایی هست مثلا صبح که صدام از تن در نمیاد.
امیدوارم هر چه زودتر خوب بشه.
حتما. میدونی چیزی؟ وقتی جنگ تموم شد این خونه رو میفروشم، یه آپارتمان کوچیک اجاره میکنم که ساده و راحت باشه.
رشته فرنگی با کره و توت فرنگی درست کردم، دوست داری؟
خیلی زحمت کشیدید.
الان برات میارم.
متشکرم جیزل، تو دختر خیلی خوبی هستی، یعنی همیشه خوب بودی، کاری و زحمت کش. برام جالب بود. با اینکه توی خونه ما زندگی میکردی اما هیچ وقت از پدرم پول نمیگرفتی.
خب نباید میگرفتم، همین که اینجا سرپناهی داشتم برام کافی بود. میخوام درباره سلامتیت برام بگی، در ضمن شامت هم بخور.
چیزی نیست، رف میشه، شاید یه کمی طول بکشه، ولی در این که خوب میشم شکی نیست. منتها مسئله چیز دیگه ایه. آیا میتونم کاملا خوب بشم و به حال اولم برگردم؟
یعنی چی؟
فرض کن دهانه هنجرم معیوب بمونه و تارای صوتیم حساس بشه، اون وقت میتونم شغلم و مثل سابق ادامه بدم. اطمینان به این که زنده میمونم برام کافی نیست، نمیتونم تحمل کنم که در آینده زندگی ناقصی داشته باشه.
مطمئنن اینطور نیست.
میخوام مطمئن بشم که سلامت گذشتم رو دوباره به دست میارم و این خیلی امر مسلمی نیست.
آنتوان،
خیلی مسلم نیست ولی محالم نیست. برای کسی که پافشاری کنه کمتر چیزی محاله. تا حالا هر چیز رو که محکم اراده کردم انجام دادم، چرا این دفعه نتونم؟ من میخوام معالجه بشم و معالجه هم میشه.
آره میدونم، تو میتونی،
حتما میتونم.
بیا آب بخور.
متشکرم. چیزه،
چند روز پیش ما میمونی؟ چند روز؟ یه هفته؟ شش روز؟ پنج روز؟
فردا میرم.
فردا؟ یعنی نمیای مزلفیت به ما سر بزنی؟
نه ممکن نیست. باشه برای دفعه بعد، شاید توی تابستون.
ولی من تو رو درست ندیدم، بعد این همه مدت اومدی حالا فردا میخوای بری؟ من حتی نمیتونم یه امشب اینجا بمونم، باید به مزلفیت برگردم.
چرا انقدر زود؟ ببینم جیزل، چطور شد که هیچ کس همراهت به پاریس نیومد؟ مزون لافی دور نیست، چطور گذاشتن برای مراسم تشییع تنها بیای؟
خب با اومدن من کارای اونجا سنگین تر شده.
کمی نگرانم کردی، بگو بدونم کارای اونجا چطور پیش میره، اصلا چی کار کردی؟
خب این که مزون لافی چطور راه افتاد تو باید بگی.
مگه نمیدونی؟
خیلی مختصر.
خب سپتامبر 1914 بعد از نبرد مارن، خانم فونتنن که همیشه آرزو داشت وجودش مفید باشه، تصمیم گرفته بود که بیمارستانی در مزون لافیت تأسیس کنه. ملک پدریش اونجا کوچیک بود، به فکر افتاد که از من خواهش کنه تا خونه خودمونو که بزرگ بود در اختیارش بذارم. منم با رضایت قبول کردم. بعد هم که نامه‌ای به تو نوشتم که همراه دو خدمتکار این خونه پیشه خانم فونتنن برید و کمکش کنی تا بیمارستان را بندازه. دیگه بعد از اونو خبری ندارم.
من برات بقیهش رو میگم. خانم فونتنن خواهرزادش نیکول و دکتر هکر رو به همکاری دعوت کرد. بلا فاصله هم انجمن یاری به آسیب دیدگان جنگ تشکیل شد. شش هفته بعدم با دوندگی های همه بیمارستان تأسیس شد.
خوشحالم که ملک پدری تبدیل به بیمارستان شد. بگو اونجا کجا زندگی میکنی؟
توی همون ویلای کوچیک خانم فونتنن. نیکول، من، دانیل با پای قطع شدهش توی جنگ و ژنی با بچهش.
آره آره میدونستم ژنی با بچهش از سوئیس اومده اونجا.
ژنی بیشتر از همه ما زحمت میکشه، نه فقط به بچهش نامپل میرسه، رخشوی خونه رو هم اداره میکنه. خودت میدونی که کارای رخشوی و اتو کشی و رفوگری و حسابداری و توزیع این همه رخت و ملافه چه درد سری داره، اونم توی بیمارستانی با 40 تا 45 تا تخت خواب.
بله بله میدونم میدونم چیزه.
شب که میشه به کلی از پادر میاد، ژنی همه بعد از ظهر رو توی بیمارستان میمونه، ولی صبح توی ویلا از بچهش مراقبت میکنه.
خانوم فونتنن چی؟
همونجا نزدیک مریضا زندگی میکنه، برای خودش یه اتاق روی استاب درست کرده.
مرگ جای بیوه شدن ژنی، قطع پای دانیل توی جنگ، حتما خیلی غصه میخوره.
آره این دردارو میشه توی چشاش خوند. ولی سعی میکنه که بروز نده. زندگی شده کار برای بیمارستان.
جنگ جنگ جنگ.
آنتوان ببینم، تو واقعا نمیخوای بیای بچه ما رو ببینی؟ تا پاریس اومدی جنی حتما دلخور میشه.
لازم نیست بهشون بگی من اومدم پاریس.
من هیچ وقت چیزی رو از جنی پنهان نمی کنم. تو واقعا نمیتونی مرخصی تو تمدید کنی؟
خب از رومل خواهش میکنم که به ادارات نظامی مسئول تلفن بزنه.
رومل همونی که توی امور خارجه است؟
آره. خودم تصمیم داشتم امروز سری بهش بزنم، خیلی وقت ندیدمش. باید به خاطر اطلاعاتی که از مرگ ژاک به هم داد ازش تشکر کنم.
ژاک، مرگ ژاک برای هممون خیلی سنگین بود.
ژان پل به کی رفته؟ به ژنی یا ژاک پدرش؟
آتیش پاره این بچه، نمیدونی چه شباهتی به پدرش داره. موهاش، چشاش، با اینکه 3 سال بیشتر نداره، خود رای و مغروره، گویم ملوس و مهربون.
گفتی خود رای؟
مثل ژاک، با همون خشم و خروشای ژاک، همون خشمای کورکورانه. از دست ما فرار میکنه، تک و تنها میره ته باغ و خدا میدونه اونجا چه نقشه هایی میکشه.
باهوشم هست
خیلی، همه چی رو میفهمه، همه چی رو حدس میزنه. بیشتر وقتاشو با دانیل میگذرونه، دایشو بیشتر از ما میبینه، دانیل ازش نگهداری میکنه.
دانیل؟
آره؟ چطور مگه تعجب میکنی؟
خب برام مشکلی که دانیلو در نقش پرستار بچه مجسم کنه.
دانیل و بچه همیشه با همه. روزه اونجا خیلی طولانیه.
کارم میکنه؟
نقاشی میکنه، اون اصلا از ویلا بیرون نمیره.
یعنی راه رفتن اینقدر براش مشکله؟
نه، به این علت نیست. با پای مصنوعی که بهش دادن خیلی خوب راه میره، فقط دوست نداره بیرون بره. روزنامه ها رو میخونه، مواظب ژان پاله، اما نهایتا تنبله و کمی هم بیحال.
اصلا اینطور نبود، لابد خیلی افسرده است.
ژنی با رفتاراش خیلی دانیل رو اذیت میکنه، با سکوت‌ها و سختگیری‌هاش اونو میرنجونه. ژنی زن مهربونیه، خیلی هم مهربونه، ولی نمیدونه چطور اینو نشون بده. نه حرفی، نه حرکتی برای دلجویی از دیگران. خب من دیگه ظرفا رو جمع کنم و برم. آنتوان، میگم به جای اینکه اینجا تنها بمونی، موافقی طرف از برگردم و با هم به مزولفیت بریم و شب و پیش ما بمونی؟
امشب نه، امروز باید به سراغ رومل برم و فردا هم باید دکتر فیلیپو ببینم. بگو بدونم ژیزل، در مزولفیت کجا به من جا میدین؟
معلومه، توی ویلا. هنوز 2 تا اتاق خالی داریم.
بسیار خوب، الان میرم برای تمدید مرخصی اقدام کنم.
رادیو کتاب، مگستان، چهارباغ. اینها برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه‌مندید؟
هفت کوچه، کافه نیمروز، رادیو کتاب، مگستان، چهارباغ. به کدام یک علاقه‌مندید؟
نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
ایل بانگ، گشت و گذاری در موسیقی،
و آواز ایرانی.